این خیلی مهمه که اشرف انبیا المرسلین، خاتم انبیا، رسول مکرم اسلام، کسی که دست پرورده خود خدای متعاله، ادبنی الله، کسی که اول ما خلق الله نوری در شأنش آمده انک لعلی خلق عظیم، در شأنش آمده لولاک لما خلقت الافلاک، در شأنش آمده کسی که بعد خدای متعال اولین مقام هستیه با همه ملزوماتش، نه فقط این عنوان رو داشته باشه رسول مکرم، نه، با همه ملزوماتش. امیرالمومنین علیه السلام چه جایگاهی داره؟ ایشون در اون رفعت مقام، در اون عالی ترین جایگاه اوصیا و حتی انبیاء الهی به غیر از نبی اکرم، در اون مقام بفرماید انا عبد من عبید محمد، الله صل علی محمد و آل محمد. در اون جایگاه کسی بگه من بنده ای از بندگان رسول مکرم اسلام هستم، این یقین بدونید تعارف نیست. لحوم نیست، یه کلام دقیقیه. در باب علم که فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها، شما همین جمله رو ببینید، انا مدینت العلم، اون علم، اون علم الهی، و الا علوم دیگر رو که امیرالمومنین هم داشت، همش رو داشت، علم اولین، علم آخرین، علم مستور، این رو که حضرت زهرا و امیرالمومنین هر دو داشتن، آنچه که رسول خدا داشت. اما اون علم خاص الهی، انا مدینت العلم و علیون بابها، دروازه ورود به این مدینه علم، کلید بهره‌مندی از این شهر علم، امیرالمومنین علیه السلام. در هر صورت جایگاه نبی اکرم رو ببینید. حالا خدای متعال در نظام هستی میخواد برای یک چنین وجود بی نظیر بی بدیلی، برای یه وجود بی نظیر و بی بدیلی خدا میخواد یه کفوی انتخاب بکنه، اون هم کسی که واقعا همسر ربیع اکرم بشه، کسی که واقعا شایسته و لایق این جایگاه بشه. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها فقط به عنوان اینکه ایشون همسر نبی اکرم بودن محترم نیستن، که خود همین هم عنوان خیلی عظیمیه. ایشون مستحق این جایگاه، لایق این جایگاه بودن. قبل از اینکه ازدواج بکنن در همون قبیله خودشون یا طائفه خودشون، بانوی عفیفه عاقله موحده مؤمنه زاهده، با اینکه اموال بسیاری داشتند اما اسیر اموالشون نبودند، اسیر خیلی از بازی‌های دیگه‌ای که اون زمان بود، اون هم در یک جایگاهی که ایشون داشت، اون مکنت و مقام و شرافت خاصی که اون جایگاه به ایشون به طور طبیعی میداد. خدای متعال ایشون رو واقعا مثل یک ذخیره در هستی دست نخورده و پاک و طاهر و لایق. آخه بعضی وقتا آدم پاکیه اما ظرفیت نداره، آدم مؤمنیه ولی ظرفیت نداره. بار عظیم دین رو نمیتونه بکشه، خیلی بتونه بار خودش رو بکشه، سعه نداره وجودش، روحش گنجایش نداره، قدرت فهم و درکش خیلی نیست، نه درک ذهنی. بعضی آدم های پاک و مؤمنی هن اما کم ظرفیت، کم جنبه. همین کم ظرفیت و کم جنبگیشون هم باعث میشه که توی امتحان های سخت که میفتن دچار تردید میشن، دچار مشکل میشن، نمی کشن. ازا خدا عقلاء امت رو به ولایت امتحان میکنه، نه فقط پاکان امت رو. باید جوهره عقلانیت رو داشته باشه، بتونه از پس امتحان بر بیاد. صرف این که پاک باشه، پاک باشه فقط که مثل یک کودکیه. ظرفیت هم باید داشته باشه، گنجایش باید داشته باشه، روحش. پیغمبر اکرم فرمود ما اوزیان نبی مثل ما اوزیتو فلا، در راه انجام چه رسالتی، چه شریعتی؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. شریعتی که یک شریعت مطلقه است، یک شریعت تامه است، یک شریعت کامل، حجت و حرف خدا هم در این شریعت تمام. پیغمبر اکرم فرمود شیبت نیز صورت و خود، کشیدن بار این شریعت فستقم کما امرت، استقامت ورزیدن در اقامه این شریعت، و من تاب معک. این پیر کرد رسول خدا رو، مأموریت پیغمبر اکرم پیر کرد رسول خدا رو. شریعت اینکه حالا یه آیینی، یه مکتبی، یه مذهبی آمده و دستوراتی داره و تمام، 1400 ساله. الان جانیان بلفطره کره زمین شدن کسانی که داعیه پیروی از این رسول رو دارن، پرچم او رو بلند میکنن، با آل او در افتادن، با همه دین در افتادن، با بشریت، با انسانیت در افتادن، توحش مدرن رو دارن پروار میکنن. پیغمبر اکرم وقتی میفرماد خدیجه کبرا سلام الله علیها بهترین کمک من بود در مسیر طاعت خدا، همون سخنی که امیرالمؤمنین فرمود در ارتباط با حضرت زهرا، نعم العون فی طاعت الله، همین جمله رو عیناً پیغمبر اکرم در ارتباط با حضرت خدیجه کبرا فرمود. طاعت خدای من با طاعت خدای رهبر انقلاب چقدر فرق داره؟ ما راحت داریم طاعت خدا رو میکنیم، اگه بکنیم داریم راحت تو ظرف و حد خودمون پیش میریم دیگه، فکرم میکنیم چهار تا وظیفه داریم انجام میدیم همین. اما ما فاصله همون با رهبر انقلاب در طاعت چقدره؟ او چقدر باید سینه و سعه وسیعی داشته باشه که بتونه اصلا درد عالم اسلام رو تحمل کنه، بتونه درد بشریت رو تحمل بکنه، چون اون ناجی بشریته، امام جامعه اینه دیگه. اینا که مبعوث به امت اسلام فقط نیستن، الان قوام همه مستضعفین عالمه همین آقا که نائب عام امام زمان، شاگرد مکتب و شریعت رسول مکرم اسلامه. حالا ظرفیت بندگی من چیه؟ چقدر؟ محیط بندگی رهبر انقلاب چقدره و طاعت رهبر انقلاب چقدره؟ او طاعت رو به چی میگه؟ من طاعت رو به چی میگم؟ چی برای من واجبه؟ چی برای او واجبه؟ نهایتش اطاعت از ولی برای من واجبه دیگه، آخرش دیگه. ولی برای ولی چی؟ تربیت من، تربیت یک نوع بشر، هدایت نوع بشر، انذار نوع بشر. خیلی سخته، خیلی سخته. همون بار حقه که امیرالمومنین فرمود سنگینه، سنگینه این بار. بعد حضرت رسول بفرماد خدیجه کبری سلام الله علیها بهترین یار من بود در انجام این بندگیم، این طاعتم. اگر هیچی نگفته باشن پیغمبر اکرم در ارتباط هست خدیجه، هیچی نیومده باشه، همین یه دونه کافیه. چند نوبت رسول خدا وقتی خواستن از حضرت خدیجه کبری تمجید کنن، عموما هم بعد از حیات مبارک حضرت خدیجه کبری، چند نوبت این جمله مشهور رو که حالا همه شنیدین، که وقتی که همه به من کافر بودن او اسلام آورد، وقتی همه من رو تنها گذاشتن او من رو یاری کرد، این جمله رو همه شنیدیم. چند جای مختلف هم در صحبتشون پیغمبر اکرم با عایشه هم با دیگران به این حضرت رسول خیلی اشاره کردن. وقتی همه کافر بودن به جایگاه نبی اکرم او ایمان بیاره، وقتی همه او رو تنها بذارن او با مال و همه دارایی خودش بیاد رسول خدا رو حمایت بکنه. آقا این از روی ارادت ایشون به حضرت رسول اکرمه؟ نه، اینجوری نیست، اینجوری نیست. کم ندیده تاریخ کسانی رو که محبت دارن، محبت دارن، ارادت دارن، اما همه هستیشون رو سرمایه نمی کنن، همه هستشون رو فدا نمی کنن. حضرت خدیجه کبری همه هستش رو فدا کرد، نه فقط هستی و مالش رو. وقتی دیگران تکذیب می کنن او تصدیق می کنه، این ارزشش خیلی بیشتر از مالیه که فدا می کنه، داره خودش رو فدا می کنه. وقتی همه به یه امری کافرن او مؤمنه، حضرت خدیجه داره خودشو فدا میکنه دیگه، او پیش دیگران اعتباری نداره. هنر حضرت خدیجه کبری ام المؤمنین فقط این نبود که مالش رو هزینه میکنه. قبل از این که حضرت خدیجه مالش رو هزینه کنه، همه داراییش رو هزینه کرد با تصدیق پیغمبر اکرم. آیت الله اشرفی اصفهانی، آیت الله صدوقی، آیت الله مدنی، آیت الله دستقیب، شما فهم میکنید چرا اینا همون اول انقلاب، این ائمه جمعه همون اول انقلاب به شهادت رسیده؟ من هر چهار بزرگوار رو زندگیشون رو خوندم، دیدم اینا یه ویژگی خاص دارن، علاوه بر علمیت، تقوا، معرفت دینی، بصیرت، شجاعت زبان زد، علاوه بر همه اینها که خب خیلی های دیگر هم اینها این ویژگی ها رو داشتن، خیلی نگیم ولی باز بودن کسان دیگه ای که این ویژگی ها رو داشتن، یه ویژگی خاصی اینها داشتن که این ویژگی خاص رو من توی همداستانهای اینها یا همسطح‌های اینها خیلی کمتر دیدم، نه اینکه نباشه، کمتر بود. اون هم پایبندی شدید اینها به امام. روزی که امام رو همه تکذیب میکردن، اینها قویاً تصدیق میکردن. اینا باید از میون برن. بله، یا عالم دینی که بگه من به انقلاب کاری ندارم، من به سیاست کاری ندارم، اصلا بود و نبودش از سویه است برای دشمن. اصلا باشه، اصلا قوت قلب دشمنه، چون یه عده دور این حتما جمع میشن. از این خاصیت بیخاصیتی این یه عده هم بیخاصیت میشن. خب این چه کاری، چه خدمتی بهتر از این به دشمن؟ یه عالمی هیچ خاصیتی نداشته باشه برای دین، برای نظام اسلامی، برای مجاهده و مبارزه با دشمن، وجودش برای دشمن نعمته. چون یه عده قطعا دورش جمع میشن، هیچی نشه، به زندگی اون نگاه میکنن، الگو میگیرن، اینها هم بیتفاوت میشن. غیر از بیتفاوتی ممکنه دوچار یه عارضه دیگه هم بشن، اونم تردیده. بگن خب اگه این تقوا داره، امام هم تقوا داره، خب چرا این اینجوریه، اون اونجوریه؟ فقط بیتفاوتی نیست، تردید هم تو جامعه ایجاد میکنه این آدم. خب بالاخره کی حقه؟ بالاخره کی راست میگه؟ من تو همین شبهای مارمزون 3-4 مورد اومدن دوستان سوال کردن، مراجعه کردن تو همین موضوع. فلان بزرگوار پس چرا؟ 3-4 مورد نسبت به آیون عالم مختلف محترم. تصدیق کنی زمانی که همه تکذیب میکنن. ببینید این رو رسول خدا داره میفرماد، او کسی که قویاً رسیده به عمق این ماجرای تصدیق و تکذیب. نه من الان عرض بکنم، تصدیق بکنی رسول الله رو. الان خیلی ها انقلاب اسلامی رو تصدیق میکنن، نه به عنوان انقلاب حق دین، میگن خب یه حرکت خوبیست، معقول، منطقی و دینی، اما به عنوان انقلاب امام عصر قبولش دارن؟ نه، خیلی ها قبول ندارن. بخشی از این تردیدهایی که تو حوزه ولایت مطلقه هست یا نیست، غیر از اون حالا نزاع علمیش، تو حوزه های دیگه اجتماعی و نخبه ها باشه، میدونم جامعه روشن فکر ها، اونا به این حرفا کاری ندارن. نه آقا، این که انقلاب امام زمان نیست. حالا تو انقلاب خوبیه، بله ما هم کمکش میکنیم. تصدیق کردن حقیقت این نظام، این تو جنگ و لکبازی های سیاسی که آدم راحت میتونه بفهمه که اصلا اینا خیلیشون قائل به این معنا نیستن، اصلا قائل نیستن. آقا پیغمبر اکرم فرمود تصدیق کرد خدیجه کبرا، زمانی مرا تصدیق کرد که همه تکذیب کردن. این خیلی مهمه. الان همه بیان بگن آقا حق با ولایت فقیه هست، خب این که هنر نکردن، چون همه عالم دارن تایید میکنن، اصلا این مدل رو همه پذیرفتن. انقلاباش هم راه افتاده، کشورهای مختلف چه مذهب شیعه داشته باشن چه نداشته باشن، حکام دیکتاتورشون رو ساقط کردن، همچین یه مدل سازی کردن از جمهوری اسلامی ایران، از انقلاب اسلامی، تموم شده رفته. الان میگه آقا، همین چند وقت پیش بود، گفت آقا یه جریانی توی قم، شما چرا نمیخواید با اینها سالم بشید؟ اینا یه زمانی مخالف ولایت فقیه بودن. گفتم برادر من، 8 سال اینها تو دوم خرداد پرچمدار دوم خرداد در قم بودن،
وقتی که به پیغمبر اهانت میشد، وقتی به قرآن اهانت میشد، وقتی به امام حسین اهانت میشد. 8 سال اینا اون طرف بودن، پرچم امام حسین و حضرت زهرا و پیغمبر رو میزدن، بعد این پرچم رو که میزدن زیرش عمادالدین باقی رو میآوردن حرف میزد. لیدرهای تندرو ضد دین و ضد ولایت و ضد نظام رو میآوردن زیر پرچم هیئت و اهل بیت به خرد جوانهای مظلوم این شهر میدادن. حالا میگه ما انقلابی هستیم، فقط چفیه نمیندازیم. نه خیر، الان کیه که بگه ولایت فقیه مسئله داره؟ کی توی این مملکت جرأت داره این حرفو بزنه؟ نه این مملکت، دنیا. دنیا هم الان نمیتونه بگه شما ناحقید. الان تصدیق کردن حکومت اسلامی هنر نیست. مثل اینکه الان بگیم تصدیق کردن رسول الله هنر است، معلومه هنر نیست. الان داعش هم داره میگه من پیرو پیغمبر اکرمم. داعش که داره تو اسرائیل آموزش میبینین، یا اسرائیلی دارن شکنجه رو بهش آموزش میدن، قتل و کشتار رو آموزش میدن، پرچم رسول الله رو بلند میکنه.
تصدیق میکنه خدیجه کبرا وقتی که همه منو تکذیب میکنن، این یه چیز دیگه است. وقتی همه تصدیق کنن او تصدیق کنه نیست، چون معما حل شود بله آسان شود. من خودم تو منزل بعضی از شخصیت های علمی و معنوی میرفتم میگفتم بابا به پیغمبر دیگه اهانت شد، شما یک کلمه یک قدم. گفتن نه خیر، بید آقا ما به سیاست کاری نداریم، سیاست شده بود اون موقع. اما الان بدون اینکه کسی هم ازشون چیزی بخواد، ازن چیزی بخواد، بیانیه هم راحت صادر میکنن. خیلی خوب، خدا خیرشون بده. ولی در زمان تکذیب تصدیق کردن، خدیجه کبرا این ویژگی رو داشت، اونم تکذیب رسول الله. رسول اللهی که جبهه مقابلش 3 جبهه بود، یهود، مشرکین، منافقین. ببینید وقت پذیرش اسلام حضرت خدیجه کبرا، همون اول هنوز خبری نیست، تازه اسلام آمده، پیغمبر تازه مبعوث شده، تازه مبعوث شده رسول مکرم اسلام، هنوز دین تبیین نشده، هنوز جا نیفتاده، هنوز باور اجتماعی پیدا نکرده. جالبه، خدا می فرماد که پیغمبر من از این دوتا بیعت بگیر. جبرائیل خبر آورد از این دو بزرگوار بیعت بگیر، یکی حضرت خدیجه، یکی هم امیر المومنین علیه السلام. اینا بیعت بگیر. می فرماد لما دعاهما رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر فرمود یا علی و یا خدیجه اسلمتما لله و سلمتما له. بحث فقط اعتقاد نیست، اسلمتما و سلمتما. اسلمتما این مسلمون شد، به دین ما بیایید، و سلمتما تسلیم شی. ای ما هم مسلمونیم، عوام مسلمیم الحمدلله، اما چند درصد تسلیم اوامر الهی هستی؟ 2 تا 4 تا دیگه. تسلیم شدن با اسلام آوردن خیلی فاصله داره. بعد به تأسیس اسلام حضرت خدیجه کبرا کنار امیرالمومنین، کنار امیرالمومنینی که پیغمبر می فرماد من رفتم
در شب معراج رفتم اونجا، دیدم او در هر مسجدی، هر طاقی، هر منبری، او چقدر علی، علی چقدر جایگاه ربوبی داره در اونجا، چه موقعیتی داره، علی کجا، همه عالم کجا. خدیجه کبرا، فقط خدیجه کبرا و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام باید هم اسلام بیارن هم تسلیم بشن.
ان جبرائیل اندی یدعو کما الى بیعت الاسلام فاسلما تسلیما و اطیعا تهدیا.
فهمت؟ منم نمیگم ها، حالا ما خدا بهمون پیغمبری داده، ما از اول شروع کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، از خانواده خودمون شروع کنیم، از امیرالمومنین و حضرت خدیجه ببینیم چی میشه. نه خیلی حرفا چیه؟ جبرائیل از طرف خدا میفرماد، خدا فرموده از اینها بیعت بگیر. اصلا قصه قصه خانوادگی نیست. تحقق امر الهی در بعد به تأسیس اسلام، کلید میخواد بخوره شریعت دین با این دو بزرگوار، یک مرد یک زن. مرد علی ابن ابی طالب علیه السلام، زن خدیجه کبرا سلام الله علیها. اینجا دیگه همسر پیغمبر اکرم و نسبت، این بحث این حرفانی.
فقالا فعلنا و اطعنا یا رسول الله، ما هم اسلام میاریم هم تسلیم میشیم یا رسول الله. فقال ان جبرائیل اندی، این جبرائیل نزد منه، یقول لکما، به شما میگه خدیجه کبرا امیر المؤمنین. رفقا ببینید هر دو بزرگوار مخاطبن در یک آن، در یک لحظه و در یک دستور.
جوهره وجودی امیر المؤمنین چیه که از نور خدا خلق شده؟ خدیجه کبرا چیه؟ یه خانومه، یه خانوم معمولی.
بی خود نیست خدای متعال جزء چهار زن برتر عالم خدیجه کبرا سلام الله علیها را قرار میده. ساره، هاجر، خدیجه کبرا و فاطمه اطهر،
کنار فاطمه اطهر قرار میده خدیجه کبرا رو.
جبرئیل چی میفرماد؟ پیغمبر فرمودن، جبرئیل میگه یقول لکما ان للاسلام شروطا و عهودا و مواثیق فابتدعا بما شرط الله علیکم لنفسه وللرسوله.
میفرماد این دینی که شما الان پذیرفتید، مسلمان هستیم، شروطی هم داره، عقودی هم داره، عهدی هم داره، باید پایبند شروط و عقود و عهدهاش باشید. هستید؟
مسلمانیم ما. قولو لا اله الا الله تفلح، این مار دیگرانه، یه لا اله الا الله بگی مسلمان میشی. برای خدیجه کبرا مسلمان شدن همینجوری با یه لا اله الا الله حل نمیشه. خدا پیغمبر اکرم میفرماد خدا گفته به جبرائیل، جبرائیل هم به من میگه باید از شما عهد و میثاق بگیرم، عهد و میثاق با خدا، عهد و میثاق با رسول الله، با همسرت نه، با رسول الله.
شخصیت مستقلی داره خدیجه کبرا سلام الله علیها در کنار امیرالمومنین. شاید او به نمایندگی از قاطبه زنان عالم، او به نمایندگی از قاطبه مردان عالم، خدا حجت رو چجوری تموم میکنه؟ عهد میبندید؟ گفتن ما آماده ایم.
فرمود ان تقولا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له فی ملکه لم یتخذ ولدا ولم یتخذ صاحبه الها واحدا مخلصا. اول به توحید الهی بگید، کلمه به کلمه اینها رو بگید گفتن. و ان محمدن عبده و رسوله. ارسله الى الناس کافتن بین یده ساعه. به رسالت پیغمبر اکرم که مبعوث شده بر همه مردم عالم کافتن. و نشهدو ان الله یحیی و یمیت و یرفع و یزع و یغنی و یغفر و یفغر و یفعل ما یشاء و یبعث من فی القبور. حالا دونه دونه این شهادتین رو این دو دو بزرگوار دارن تکرار میکنه. خدا خداییست که زنده میکنه، میمیرانه، رفعت میده، زائل میکنه، غنی میکنه، فقیر میکنه. یفعل ما یشاء یبعث من فی القبور، هر فعلی بخواد خدا انجام میده به ارادش، مردگان رو از قبر بیرون میاره. قالا شهدنا، اینا هم گفتن ما هم شهادت میدیم. قال و اسباق الوضوء علی المکاره و غسل الوجه و الیدین و الذراعین و مسح الرأس الرجلین الی الکعبین و غسل الجناب فی الحر و البرد و اقام الصلاة و اخذ الزکات من حلها و وضعها فی اهلها و الحج البیت و صوم و شهر رمضان و الجهاد فی سبیل الله. دونه دونه اینها رو باید هم بپذیرن هم شهادت بدن. اینها شروط و عهودیه که بین خدیجه کبرا و امیرالمومنین و رسول خدا بسته میشه. ایمان به اینها و پایبندی به اینها، پایبندی به حج، پایبندی به جهاد فی سبیل الله جزء شروط اسلامیته. و بر الوالدین و صلة الرحم و العدل فی الرعیه و القسم بالسویه و الوقوف عند الشبهه و رفعها الی الامام. اگر یه جایی گیر کردن، توی جایی به تردید رسیدن، تردیدشون رو با امام رفع کنن. در کنار حج، جهاد، حلال مشکلاتشون برای برون رفت از پیچیدگی ها و فتنه ها و تاریکی ها و شبهات باید امام باشه. اینا جزء شروط اولیه اسلامه. الان علمای اهل تسنن عراق میگن امام ما مرجع تقلید شیعه آیت الله سیستانیه، در این امر جهاد همه به او اقتدا میکنیم. جزء شروط اسلامه. فانه لا شبهه عنده، فانه لا شبهه عنده، چون فقط امام جامعه میتونه شبهه رو برطرف بکنه، تردید رو برطرف بکنه. هی امیرالمؤمنین و طاعت و ولی الامر بعدی، اینها رو هم باید شهادت بدن. هنوز پیغمبر تازه مبعوث شده، باید شهادت بدن به حقانیت جریان اطاعت و ولایت امر بعد از رسول خدا. و معرفته فی حیاتی و بعد موتی، عهد بین خدا و حضرت علی و حضرت خدیجه کبراست که معرفت به امام پیدا کنه و ائمه هدا در زمان حیات پیغمبر و در زمان ممات پیغمبر. واحدون بعد واحد، یکی پس از دیگری. و موالات و اولیاء الله و معادات و اعداء الله، بعد از ائمه معصومین اولیاء خدا باید موالاتشون رو داشت، اعداء خدا باید معاداتشون رو داشت، باید باشون دشمنی کرد. من کاری ندارم، تو کاری نداری مسلمان نیستی. این عهد اولیه اسلامه که با دشمن دشمنی کنی، با دشمن دین دشمنی کنی. این عهد اسلامه، این اصول دینه. و معادات و اعداء الله و البراءت من الشیطان الرجیم و حزبه و اشیائه و البراءت من الاحزاب تیمن و عدی، اون دو حزب خاص در اون زمان، و امیتن و اشیائهم و اتباعهم امیه و پیروانشون، و الحیات علا دینی و سنتی و دین وسیعی و سنته الی یوم القیامه، و الموت علا مثل ذلک، و ترک شرب الخمر و ملاحات الناس. یا خدیجه، اول هم به حضرت خدیجه فرمود پیغمبر اکرم، یا خدیجه فهمت ما شرط ربک علیک. دونه دونه شروط رو پیغمبر اکرم فرمود، بعد فرمود حالا خدیجه کبرا فهمیدی خدا چه شروطی برای تو گذاشت؟ نشنیدی، فهمت، فهمیدی؟ بعد و اسلام ها وقتی همه تکذیب میکنن داره تصدیق میشه پیغمبر اکرم ها، همه شروط رو الان شما ممراتون خوندم، دونه دونه شو، جهادش، حجش، مراجعه به امامش، معرفت به همه ائمش، براءت از دشمن، فرمود فهمت، فهمیدی شروط خدا رو، نه شروط منو. یا خدیجه فهمت ما شرط ربک علیک؟ قالت نعم، عرض کرد بله، آمنتو. جواب رو ببینید، سوال چقدر دقیق و جواب چقدر دقیق. اینجا آدم میخواد مقام خدیجه کبرا رو بفهمه، اینجا میتونه بفهمه. سوال چقدر دقیق، شروط پیچیده اسلام هنوز ابلاغ نشده، پیامهاش تبیین نشده، هنوز آیاتش نازل نشده. جواب چیه؟ قالت نعم، بله، آمنتو و صدقتو، هم ایمان آوردم هم تصدیق کردم، همون اسلامه، همون تسلیمه. آمنت و صدقت و رضیت و سلمت. آمنت و صدقت و رضیت و سلمت. هم ایمان آوردم هم تصدیق کردم، گفتم درسته. میدونی تصدیق امر قلبیه داداش، فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت چقدر باید سلامت باشه بتونه در بد و تأسیس اسلام همه رو تصدیق کنه. آمنت و صدقت و رضیت. این رضیت بعد از اون صدقت نشون دهنده اون فطرت ناب خدیجه کبراست، چون ممکنه خیلی از دستورات دینی رو ما همین الان بهمون بگن بگیم وای، یا برامون تلخ بیاد. بعد میبینی چرا این دستور دینی براش تلخ اومده، به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که هوا و هوسمون غالب بر فطرتمونه. چون هوا و هوس غالب بر فطرته، بیمیلی ما ریشه در میل نفسانی ما داره، نه ریشه در فطرت. طرف روزه نمیگیره، برو ببینیم بابا تو چرا روزه نمیگیری، برو ببینیم بابا هیچ اعتنایی هم نمی کنه. میدونه واجبه؟ بله میدونه واجبه. مسلمونه؟ بله مسلمونه. شیعه هم هست. چشه چه مرگشه؟ خب مگه مسلمان نیست؟ چرا؟ مگه مسلمان فطرتش بر دین استوار نیست؟ بله. خب پس چرا دستور دینی رو این بیمیله؟ مشکل اینه که این الان فطرتش مرده، اونچه که حاکمه هوا و هوسشه.
کراهت به دستور دینی داره، نه به خاطر فطرتشه، به خاطر مشکل روحی و قلبیشه، بیماری درونیشه. فرمود رضیت، نه تنها تصدیق میکنم میگم درسته، همه رو قبول کردم، بلکه راضیم. همینه باید باشه. بله همین باید باشه. جهاد، حج، موالات با اولیاءت، معادات با اعدائت، همین اند شبه مراجعه به امام، همین باید باشه. راضیم، درستیش که درسته، عقل سلیم او. بعد میگه راضیت، قلب سلیم او. و سلمت، وقتی از کسی راضیه ولی تسلیم نیست در مقام عمل، طرف گریه میکرد میگفت به خدا ها رفته بودیم خداحافظی کنیم، یه استادی بود، من 14 سالم بود، رفتیم خداحافظی کنیم، این رفیق ما گفتش که بذار با استادمون خداحافظی کنیم، میخواییم بریم جبهه. گریه میکرد، دیده بوسی کرد، کپری دعا میکنم براتون فلان، خوش به حالتون، برید شما حق میرید، ما که نمیتونیم، نمیدونم چی، به خودش بد و بیرا میگفت. من همونجا تو عالم بچگی خودم، تو خود چرا گریه میکنی؟ خود تو هم بیا، خود تو هم بیا. یعنی قبول داره حقها، راضی هم هست، میگه بله راست میگی، درسته، امر قلبی هم پذیرفته، ولی تکون نمیخوره، تسلیم نیست. تمام مراحل ایمان و تصدیق رو خدیجه کبرا سلام الله علیها بعد و تأسیس اسلام فرمود: آمنتو، صدقتو، رضیتو، سلمتو. تسلیمم، هر چی بگی همونو انجام میده. رفقا دقت کنید، بعد از اینکه حضرت خدیجه این گونه تصدیق کرد پیغمبر اکرم رو و شریعتش رو، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نه یک حرف به این 4 کلمه زیاد کرد، نه یک حرف کم کرد، عرضه داشت انا علی ذلک، بنده هم همینطور. حالا رسول خدا اگر از فراق خدیجه کبرا زجه بزنه، ناله بزنه، سالها گریه کنه تا اسم خدیجه کبرا بیاد، جا نداره دیگه. عالم کسی مثل خدیجه کبرا رو میبینه. بی همتاست خدیجه کبرا. آقا حضرت زهرا، ببین حضرت زهرا رو با حضرت خدیجه مقایسه نکن، او خلقتش از نور الهیه، او معصوم به ذاته، او چیز دیگریست. خلقکم الله و انوارا فجعلکم به عرشه مهدقین. خدیجه کبرا این گونه نی. علی علیه السلام در شریعت میفرماد همین چیزی که خدیجه گفت: فقال یا علی تو بایعنی علی ما شرطت علیک. علی بیعت کن بر اساس این چیزی که شرط کردم. قال نعم، فبسط رسول الله صلی الله علیه و آله کفه، پیغمبر اکرم دستشون رو باز کردن و وضع کف علی فی کفه، دست دادن با امیر المؤمنین. بعد خدیجه کبرا: یا علی، خدیجه کبرا، پیغمبر اکرم فرمود یا علی بایعنی، یا علی علی ما شرطت علیک و ان تمنعنی مما تمنع منه نفسک. یه جمله اینجا داره پیغمبر به امیر المؤمنین فرماد، جمله عجیبیه، من تصور نمی کنم این جمله از ناحیه خود پیغمبر اکرم باشه، که البته اگه باشه هم باز هم از ناحیه خداست، ولی این جمله عجیبیه.
وقتی دست داد رسول خدا با امیرالمؤمنین فرمود علی جان بیعت کردی، باید یک کار دیگه هم انجام بدی، باید مراقب رسول الله باشی، باید چطور دفع دشمنی از خودت میکنی باید از پیغمبرت هم دفع دشمنی بکنی. تا این جمله رو پیغمبر اکرم فرمود امیرالمؤمنین شروع کرد گریه کردن.